ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پیکر ابراهیم رئیسی و همراهان او عصر سه‌شنبه وارد قم شد و پس از تشییع در آستان معصومه و مسجد جمکران در قم برده شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران قرار است پس از مراسم در جمکران اجساد رئیسی و همراهانش به تهران منتقل شوند تا در روز چهارشنبه دوم خرداد در دانشگاه تهران علی خامنه‌ای بر اجساد آنها نماز بخواند. طبق برنامه اعلام شده از سوی مقامات رسمی در مراسم روز چهارشنبه در تهران هیئت‌های عالی رتبه خارجی حضور خواهند داشت. دور بعدی مراسم تشییع قرار است در بیرجند و در آخرین مرحله در مشهد برگزار و بعد پیکر ابراهیم رئیسی در مقبره امام هشتم شیعیان دفن شود. رئیس پلیس فتای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داد. به گفته وحید مجید در ساعات گذشته 550 رصد تخصصی از تارنماهای فعال در فضای مجازی صورت گرفته و 80 تارنما به اتهام آنچه انتشار شایعه و مصادیق توهین‌آمیز خوانده شده شناسایی شدند. این مقام نیروی انتظامی افزود به تعدادی از مدیران این تارنماها تذکر داده شده و برای تعداد دیگری هم پرونده قضایی تشکیل شده است. یک روز پیش از این نیز پلیس فتا در اطلاعیه‌ای به فعالان و کاربران شبکه‌های مجازی هشدار داد که از انتشار هر گونه مطلبی مغایر با اخبار رسمی مربوط به سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خودداری کنند. در خبر دیگر، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس دوران ریاست ابراهیم رئیسی در ایران را وحشیانه و همراه با ترور، خطر و ظلم توصیف کرد. به گفته آقای جانسون، دوران ابراهیم رئیسی از کشتن زنان معترض به شریعت گرفته تا حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی که دست به قتل عام اسرائیلی‌ها زده‌اند متغیر بوده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تأکید کرد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در صورت انتشار جزئیات بیشتر با مقامات امنیتی آمریکا در تماس مستقیم قرار دارد. مایک جانسون در ادامه این پیام افزوده که ایالات متحده برای رهبران ایرانی که به دنبال زندگی در صلح با همسایگان خود و غرب هستند و همچنین برای روزی که پرچم آزادی در ایران برافراشته شود دعا می‌کند. محمد علی موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان رهبری که 93 سال دارد در جریان گشایش ششمین دوره این مجلس به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه جدی برای کرسی ریاست خبرگان رهبری مطرح بود. جلسه روز سه‌شنبه خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم دیگر عضو این مجلس در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. سایت رویداد 24 روز سه‌شنبه گزارش داد بر اساس جستجوی این رسانه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بیمه نامه نداشته است. بر اساس این گزارش یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار رویداد 24 گفته در هیچ یک از سامانه‌های بیمه‌گری تاکنون هیچ بیمه نامه‌ای برای این بالگرد صادر نشده است. در این گزارش آمده که هر سه هلیکوپتر مورد استفاده رئیس جمهوری ایران متعلق به نیروهای مسلح است و مسئولیت صدور بیمه نامه برای پرنده‌های نظامی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح و یا یگان‌های نظامی و انتظامی است. در خبر دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. به گزارش ایسنا و به گفته سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در 50 روز آینده و با توجه به اینکه در قانون پیش بینی شده که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، در این طرح پیشنهاد شده که برگزاری انتخابات شوراها از این قانون مستثنا شود. اکنون مجلس باید در زمینه توقف یا تمدید فعالیت این دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در چارچوب قانون اساسی تصمیم بگیرد. از سوی دیگر در این طرح پیشنهاد شده تا احراز هویت رأی دهندگان فقط با کارت ملی صورت بگیرد و صرفاً ارائه شماره ملی کافی نباشد. و خبر آخر این که تلاطم شدید در یک پرواز خطوط هوایی سنگاپور از مبدأ لندن به مقصد سنگاپور یک کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. خطوط هوایی سنگاپور در اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که یک فروند بوئینگ 777 این شرکت با 211 مسافر و 18 خدمه پروازی ساعت 3:45 دقیقه به وقت محلی مجبور به فرود اضطراری در شهر بانکوک تایلند شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این هواپیما مدتی بعد از پرواز از فرودگاه هیترو در لندن به دلیل شرایط نامساعد جوی به طور ناگهانی از ارتفاع 37,000 پایی به ارتفاع 31,000 پایی رسیده و بعد از گذشت 10 دقیقه در این ارتفاع مجبور به انجام فرود اضطراری در بانکوک شده است. مسئولان خطوط هوایی سنگاپور اعلام کردند در حال همکاری با مقامات محلی برای خدمات رسانی به مجروحان این حادثه هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. با اعلام ساعت 22:05 به وقت تهران میریم سراغ بخش بعدی برنامه ها که پوشش خبری ویژه مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش است از رادیو فردا. به دنبال واکنش های گسترده و شادی مخالفان حکومت و خانواده های دادخواه و آسیب دیده به کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد، انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 هم با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به نقش کلیدی ابراهیم رئیسی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و روند ناعادلانه دادرسی این پرونده نوشتند: ما از مرگ ابراهیم رئیسی متاسف نیستیم و قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه 31 اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و تأکید کردند که ما قاتلین فرزندان ایران را نفراموش می‌کنیم و نمی‌بخشیم. در این بیانیه آمده است در شب 18 دی ماه 1398 ابراهیم رئیسی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حکومت اسلامی بود. او نه تنها در بازگذاشتن آسمان ایران و شلیک به پرواز PS752 نقش داشت، بلکه از نیروهای سپاه پاسداران رژیم تقدیر کرد و به عنوان رئیس قوه قضاییه تمام تلاشش را به کار بست تا تلاش خانواده‌ها در ایران برای یافتن حقیقت با بن‌بست مواجه شود. خسرو ملک، پدر مریم ملک، از جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی ساکن تهران:
تکرار نام مقامات ارشد حکومتی ایران و حتی خود حکومت ایران برای ما خانواده‌های داغدار پرواز یک تداعی بسیار بسیار وحشتناکی که ما رو به همون روز وقوع جنایت برمیگردونه. در رأس اینها شخص آقای ابراهیم رئیسی قرار داره. ایشون در زمان وقوع جنایت رئیس قوه قضاییه بودند و علل قاعده میبایستی دادرس برای دادخواهی ما باشن، اما ایشون به جای دادرسی در دادخواهی ما کمر همت رو برای اجرای حکم حکومتی و اراده حکومت مبنی بر خطای انسانی بسته بود و از هر اقدامی توسط زیردستان ایشون برای پایمال کردن خون عزیزان ما دریغ به عمل نیامد و مطمئنا این زیردستان نمی توانستند چنین رفتارهای ناروایی رو داشته باشند و تمامی موازین قانونی که خود اینها واضع آن هستند و به آن پایبند هستند رو این شکلی زیر پا بگذارند تا پرونده سراسر جفاکارانه، غیر انسانی و غیر قانونی رو درست بکنن. در این ماجرا کار به اونجا رسیده که حتی دزدان و سارقان هم از امنیت خاطر برای سرقت خودشون و آسیب رساندن به پیکر پرپر شده عزیزان ما استفاده کردند و علی رغم اعتراض و شکایت های متعددی که ما داشتیم، حتی یک دزد معتاد هم دستگیر نشد تا از او پرسیده شود که در محل وقوع جنایت چه می کرده و چه چیزهایی رو سرقت کرده. یادگار عزیزان ما رو کلن از بین بردن.
در بیانیه انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که ما خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. خسرو ملک در همین باره.
آقای رئیسی تداعیگر تمام ظلم هایی که از لحظه وقوع جنایت به بعد تا به امروز علیه عزیزان ما، علیه حق و حقوق قانونی اونها، علیه داغ دل ما رخ داده است. ایشون مسئول همه اینا هستن. من مطمئن هستم که عزیزان فرشته ما در پرواز همگی به دیدار آقای رئیسی خواهند رفت. در پیشاپیش اونها 29 کودک و نوجوان خواهد بود و در جلو همه اینها دو کودک 17 ماه کردیا و یک کودک 3 ساله به نام جیوان خواهد بود. پشت سر اینها تازه عروس ها و تازه داماد ها خواهند بود و پشت سر اینها بقیه عزیزان فرشته ما حضور خواهند داشت و از آقای رئیسی خواهند پرسید که چرا این همه جفا در حق ما و خانواده های ما اتفاق افتاده؟ چرا تلاش کردید تا جنایتی رو که اتفاق افتاده لاپوشانی کنید؟ و ایشون در اونجا حتما پاسخ این چراها رو خواهند داد. ما در اینجا که روی زمین هستیم ایشان را نه میبخشیم و نه جفایی رو که در حق همه عزیزان ما مرتکب شدن میبخشیم.
در بیانیه‌ای که از سوی انجمن جانباختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است، همچنین به کشتار تابستان 67 و دیگر کشتارها در ایران از جمله دیماه 96، آبان 98 و جنبش زن، زندگی، آزادی و نقش ابراهیم رئیسی اشاره شده است. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، بسیاری از مخالفان حکومت و از جمله خانواده های دادخواه و بجاماندگان کشتار 67 گفتند و نوشتند که این مرگ تنها اندکی از عدالت بود و آنها آرزو داشتند که او به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در یک دادگاه عادلانه محکوم و پاسخگو می شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید، اما در گزارشی متفاوت از روند فعلی برنامه هامون سری بزنیم به پل حافظ که عمر مفید این پل به پایان رسیده، ولی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا میگه جابجایی پل حافظ فعلا برای شهرداری تهران مقدور نیست. محمد آقامیری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با ایلنا ادامه داده اگرچه عمر مفید این پل تمام شده، اما خطری برای شهروندان ایجاد نمی‌کنه و در دستور کار مقاوم سازی قرار داره. در گفتگویی که ساعتی پیش با گودرز اقتداری استاد دانشگاه ایالتی فالکلند در رشته علوم سیستم ها و کارشناس حوزه ترابری شهری در آمریکا داشتم، ابتدا در مورد امکان مقاوم سازی یک سازه با عمر 5 دهه پرسیدم. گودرز اقتداری:
ببینید، قسمت اصلی این پل که قسمت فلزی پله، این اون چیزیه که در خطر در واقع هست که به علت طول عمر پل یا در ارتباط با اینکه در واقع جوشکاری که شده اینها صدمه ببینه یا به هر حال خورش داره در طول سالهای طولانی، و بنابراین اون قسمت خب میشه با نوعی در واقع مقاومت سازی جلوی اثرات بیشتر زمان رو گرفت. ولی همطور که میدونید در جاهای مختلف دنیا، در همین امریکا که من زندگی میکنم، چندین پل بزرگ که به هر حال اینجا خب دائما هم میرن بازرسی میکنن، تست میکنن و حتی وسایل الکترونیک هست که تنش قطعات فلزی رو گزارش میکنه به طور دائم و به هر حال در نظر میگیرن هر نوع پایشی که اتفاق میفته. ولی با وجود بر این یکی دو پل بزرگ عملا شکست و در نتیجه صدمات خیلی زیادی هم زده. بنابراین انظر سازه‌ای میشه اینها رو تا حدودی تقویت کرد و ترمیم کرد با افزودن یک سری قطعات فلزی که در همون بین این گردرهایی که تیرهایی که بین دو پایه پل قرار گرفته میتونن حرکت های جانبی اینا رو به نفع کنترل بکنن و برای مدت کوتاهی این عمرش رو بهش برگردونن. ولی اون چیزی که مهمتره اینه که واقعا نشون داده بشه که این پل نشستی کرده یا قطعاتش در جایی که در واقع جوینت های این پل هست که به ستون ها وصل میشه دیده بشه که مثلا در مورد جوشکاری که صورت گرفته یا در مورد بولت هایی که استفاده کردن برای اتصال این قطعات نوعی خمش ایجاد شده یا نوعی زنگ زدگی باعث خطر گسستگی قطعات از هم دیگه بشه. اگر چنین چیزهایی رو در واقع تشخیص نداده باشن و ثبت نشده باشه کارشناسا برن بازدید بکنن، بله میشه برای مدتی به این با تقویت این اتصالات عمرش رو بیشتر کرد.
این مدتی که شما مد نظرتون هست چقدر حدودن؟ خب وقتی که یک سازه فلزی ما داریم که مدت زیادی چند دهه از عمرش میگذره و فلز در برابر تغییرات محیطی جوی حساس هست، میدونیم که فلز اکسید میشه، زنگ میزنه اصطلاحاً، خب این اتفاق اگه بخواد بیفته چطور میتونن با افزودن یک قسمت تعویض یک قسمت دیگه این جلوی فرو ریختن اون قسمت هایی از پل که اکسید شده رو بگیرن؟
خب هم نکته من هم همین بود که اگر که بازدیدهایی که میکنن، بازرسی که میکنن نشون نده که چنون در واقع خوردگی ایجاد شده در قطعات اصلی فلزی، با اتصالات با تقویت اتصالات میتونن این رو تقویت کنن. یه نکته هم خدمتون بگم که این پل موقعی که ساخته شده با استانداردهای 70 سال پیش ساخته شده و استانداردها با توجه به وقوع زلزله‌های مختلفی که تو دنیا اتفاق افتاده، از جمله زلزله‌ای که تو آغاز دهه 80 من خاطرم هست در سان فرانسیسکو اتفاق افتاد، اتحادیه ساختمان‌های فلزی استاندارد همین جوش و بولت ها و پیچ و مورایی که استفاده میشه رو بالا برد و یه نوع اضافه کردن بر اون درصد ایمنی که برای طراحی به کار میره و به همین دلیل هم خب این چیزی که 70 سال پیش ساخته شده لزوماً باید به روز بشه با استانداردهای امروز. ولی از نظر سوالی که در واقع شما میکنید، قطعات اصلی پل من براتون میتونم به مثال بزنم که در همین شهری که من زندگی میکنم شاید 20 سال پیش یک قراردادی داشتیم کمپانی که کار میکردم که پلهایی روی رودخانه ویلامت زده شده توی شهر پورتلند که این پلها در واقع در سال 1900 ساخته شده، یعنی 130 سال پیش. پل فلزی هست که با قطعات بتونی در واقع بالا پایین میره برای تغییر قسمت اصلی پل، به خاطر اینکه از زیرش بتونی کشتی و قایق رد شه. این پل ها رو در سال 98 ما مثلا قرارداد داشتیم که اینها رو تقویت بکنیم با استاندارد جدیدی که بعد از اون زلزله سان فرانسیسکو در دهه 80 اضافه شده بود و اینا رو بهش میگن رتروفیت میکنن برای زلزله. و با توجه به وضعیت زلزله در ایران و در تهران هم چنین کاری رو میشه انجام داد، مگر اینکه قطعات اصلی پل، یعنی پل خود در واقع تیرهای اصلی، گردرهای اصلی پل صدمه دیده باشند، همونطور که شما گفتید، در قطعات اصلی خودش، نه در قطعات اتصالی و اون چیزی که در واقع مربوط به اتصالاتش میشه که جوش میکنن یا پیچ و موره میکنن. من حالا دقیقا در ساختار این پل اطلاع دقیقی ندارم، ولی اون چیزی که ظاهرا در عکسایی که نگاه کردم میبینم، قسمت دو سوی شمالی و جنوبیش که پایه‌ای بتونی داره و خاکریز شده، فقط اون قسمت وسط پل هست که فلزیه و روی ستون قرار گرفته. اون قسمت اگر که این خوردگی قطعات فلزی ناشی از مرور زمان، رطوبت، غیر ازالک، اگر که اینها رو صدمه‌ای به خود قطعات اصلی پل نزده باشه، میشه تعمیر کرد کرد یا میشه تقویت کرد برای افزایش طول عمر پل. و لزوما هم همه جای دنیا پلا رو خراب نمی‌کنن که پل جدید بسازن، تا جایی که بتونن ازش استفاده میکنن.
گفتگویی بود با گودرز اقتداری. اما برای بررسی واکنش های مردم به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و چند تن از همراهانش، همکارم محمد زرقامی در گفتگو با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی در پاریس، نظر وی را جویا شده است.
ببینین، باید این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. مسئله خوشحالی، مسئله گاهی دیدین آدم از ناراحتی میخنده، این شادی، شادی از میشه گفت خوشحالی، شادی از ته دل نیست، یک نوع شادی از یک تراژدی میاد. کدوم شهروندی در دنیا خوشحال میشه که نماینده کشورش براش خوشحالی کنه که مثلا میمیره یا به قتل میرسه یا هر چیزی؟ مسئله اینه که ما یک فاصله بزرگی بین ملتمون و حکومتمون داریم. یعنی 45 سال حداقل حکومتی بر سر کاره که هرگز به منافع مردم، منافع ملی و منافع کشورمون فکر نکرده. سرمایه های کشور رو به تاراج برده، این ور اونور هزینه های تروریستی کرده، خود مردم رو همیشه سرکوب کرده، آزادی بیان، آزادی های اجتماعی، حتی امکانات میشه گفت دیگه واقعا کمترین امکانات رو از مردم سلب کرده، کشوری که رو ثروت نشسته. فراتر از کسانی که دادخواه هستن، فراتر از کسانی که عزیز از دست دادن یا مورد جنایت قرار گرفتن، هر شهروند ایرانی، این همه ببینید چند میلیون ما خارج از کشور به غربت پناه بردن، همچنان این سیر مهاجرا ادامه داره، دکترها، پرستارا، بگیرین تا اقشار مختلف که میخوان از کشور بیان بیرون، اینا همه جنایتیه که در خاموش یا روشن بر یکی یک ایرانی ها روا شده به خاطر این حکومت. از طرف دیگه 45 ساله که ما داریم اعدام میدیم، کشته میدیم، بیماری، تصادفات جاده، همه اینا، ولی هیچ وقت بلایی سر این آقایون نمیاد. خیلی کم بوده، به جز دو سه مورد انگشت شمار بیشتر نبوده، همشون هم عمر طولانی دارن. مسئله اینه که این ماجرایی که اتفاق افتاد برای بالاخره ابراهیم رئیسی که در تمام رسانه‌های غیر فارسی زبان، حداقل در کشورهای دموکراتیک، نوشتن با عنوان قصاب تهران و همه میدونیم که چه جنایاتی پشت سر ایران در پروندهش هست، این اتفاق یه نوعی اون زخمه رو باز کرد. این شادی ها درد مردم رو داره نشون میده. بعدم مردم یا کسانی که قربانی هستن که نرفتن ایشون رو بکشن، این آقا و همراهانش بر اثر یک تصادفی کشته شدن. در نتیجه کسانی که میگن که کسی نباید از مرگ کسی خوشحالی کنه، من خوشحالی رو به پای اون پایکوبی مثلا یک جشن مثل جشن نوروز نمیبینم، یه چیزی روی تراژدی،
یعنی بیان یک درد اجتماعی میبینید که در این قالب داره خودش رو نشون میده.
اعتراضه، بله، یه اعتراض به یه سیستمه که،
ولی به هر حال آیا
بس کنید
این اتفاق، حالا رفتن ابراهیم رئیسی یا سرنوشتی چنین، آیا میتونه پاسخگوی اون اتفاقاتی باشه که برای اون شهروندانی به ویژه رخ داده که زندگی نزدیکانشون در پیوند با تصمیم گیری حالا آقای رئیسی و دیگرانی بوده که مثلا در اون هیئت‌های تصمیم گیری بودن، به ویژه در زمانی که ایشون در دستگاه قضایی حضور داشته؟
ببینید، اتفاقا من خیلی شنیدم در روزهای گذشته که خیلی ها صحبت کردن که حیف شد که ایشون مردن و در دادگاه نتونستیم ببینیم. اتفاقا من میخواستم اینو بگم، خب فقط ابراهیم رئیسی که نبوده، خیلی ها اومدن و رفتن و که دست در خون و جنایات بر علیه شهروندان ایرانی داشتن حتی در منطقه. ولی چیزی که هست اینه که امیدوار باشیم، تلاش بکنیم که به یک دموکراسی برسیم که در اون حاکمیت ملی و دموکراتیک دادگاه‌های صالحه تشکیل بشه، کمیته های حقیقت یاب دستگیر بشه. مهم نیست که این افراد در قید حیات باشن یا نه، مهم اینه که به جنایات اونها رسیدگی بشه.
شاید اونها تصورشون چیزی شبیه آقای نوریه، مثلا سرنوشتی که برای آقای نوری پدید اومده، آقای رئیسی هم میتونست به هر حال به اون سرنوشت دچار بشه.
خیلی خیلی راستشو بخواین خیلی فرقی نمیکنه که ایشون بیاد حالا مثلا حبس ابد هم بگیره، مهم اینه که پرونده ها در دادگاه صالحه بهش رسیدگی بشه. همون کاری که هیتلر و نازی ها بعد از مرگشون همچنان داره پیش میره، مهم اینه که فراموش نشه، مهم اینه که اینها ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، بازگو بشه جنایاتی که گفته شده. و در
فکر میکنید واقعا این دادگاه صالحه امکانش هست اصلا در ایران شکل بگیره با توجه به روی کردی که میدونید خشم اجتماعی که وجود داره و گاهی اوقات این خشم انقلابی میتونه منجر به اتفاقات دیگه‌ای بشه، نظیر آنچه که مثلا ما در انقلاب 1357 شاهدش بودیم و دادگاه‌هایی که عملاً خب رسیدگی قانونی و عادلانه‌ای به هیچ پرونده‌ای نکردن.
این دیگه وظیفه مهمی رو بر دوش کنشگران سیاسی داخل کشور میذاره. ما دو راه جلوی خودمون داریم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی به یه کلپسی رسیده و سه راه به بخش جلوی چشمون داریم. یا اینکه میتونه با تمام اتفاقاتی که در عرصه بین الملل داره میفته، در خاورمیانه ببینین چه جنگی و چه کشت و کشتاری است، اون طرف ما نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که داره در روسیه و اوکراین میفته، همه اینا است. در داخل کشور یا کنشگران سیاسی و مدنی میتونن دست به دست هم بدن، یه همبستگی ملی رو گسترش بدن، آلترناتیوی سکولار دموکرات رو درست بکنن و به عرصه جهانی معرفی بکنن، بگن که ما هستیم اینجا و یک مسیر دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی رو فراهم بکنن. یا اینکه نه، ولایت فقیه هم فردا بالاخره عمرشو کرده میگذاره میره و ایران میتونه تبدیل بشه به یک کشوری مثل ونزوئلا و کره شمالی و همینجوری که هستیم در دهکده جهانی در این جامعه جهانی نباشیم و دنیا هم فراموشمون کنه. یا اینکه در نهایت یه مثلا همین فرضیه که میگن یه کودتایی بشه و یه سپاهی بیاد سر کار و مثل حکومت ضیاءالحق پاکستان بشه. برای همینه که میگم راه سوم راهیه که وظیفه سنگینی رو بر دوش کسانی که در داخل کشور میذاره هستش میذاره که بتونن یه گفتمانی رو درست بکنن که ما مسیر چکسلواکی رو بریم، مسیر لهستان رو بریم، مسیر آفریقای جنوبی رو بریم. وقتی که ماندلا اومد این گفتمان خشونت پرهیز و گذاشت روی میز، خودش مواجه بود با افرادی در گروه خودش که اسلحه به دست بودن، ولی اومد و پیروز شد، این گفتمان رو گذاشت روی میز، آلترناتیو تشکیل شد و از دل اون دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل. این نقش وظیفه بر عهده کنشگران سیاسی داخل کشور و کسانی که در درون نظام و سیستم هستن باید بتونن بپیوندن به این گروه ها، به این افراد، دست در دست هم بدن و این مسیر رو هموار بکنن. و در اون شرایطه که وقتی یک دولت دموکراتیک شکل بگیره، بدون شک ما هم میتونیم مثل آفریقای جنوبی از اونا کمتر نیستیم، تازه شرایط ما بهتر هم هست، چون جامعه مدنیمون یه جامعه مدنی کاملا متمدل و پویاست. تمام خیزش هایی که رخ داد، حتی در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، مردم میان که گرسنه‌ن ولی یه بقالی رو نزدن به دزدن، همیشه خشونت از اون طرف بوده، اونا شروع کردن این طرف دفاع کردن از خودشون.
البته این کاملا درسته، ولی من بیشتر صحبتم در مورد نوع رویکردی بود که وجود داره در برخی از مخالفان و اینکه آیا این رویکرده میتونه از دلش از درونش چیزی در بیاد که برخلاف اون چیزی باشه که ما انتظارشو داریم. به هر حال
بله، برای همین میگم که این نقش بر دوش کنشگران سیاسی داخله که بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار و خشونت پرهیز رو شکل بدن که همچنان که داره هی ریزش میشه، اینها به هم بپیوندن، اختلاف ها و اینها وجود نداشته باشه و برن جلو. وگرنه بله، این امکانش هم هست که جمهوری اسلامی نباشد و به جاش یک حکومت دیگر فاشیستی بیاد روی کار، همیشه این امکانش اتفاقا بیشتره. اینه که میگم نقش کنشگران سیاسی داخل کشور بسیار بسیار حائز اهمیت و پر اهمیت از الان تا دوران گذار نقششون بسیار مهمه برای اینکه بتونن این مسیر خشونت پرهیز رو فراهم بکنن، چون فقط در چارچوب یک حاکمیت دموکراتیکه که ما میتونیم به یک حکومتی برسیم که تمامیت ارضیمون حفظ بشه، درون جنگ درونی نشه، خشونت رخ نده و به شکل متمدنانه دادگستری شکل بگیره بر اساس قوانین مدنی که کمیته های صالحه دادگاه ها تشکیل بشن و به تمام این جنایات رسیدگی بشه. این دیگه بسته به همت و تلاش عزیزان ما در داخل کشور داره. ما هم این طرف هستیم که صداشون باشیم.
پس برگردیم باز به ابراهیم رئیسی و موضوع رو با ابراهیم رئیسی ببندیمش. به نوعی اشاره کردید شما که به هر حال شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم شده که به نوعی نظام در حال فروپاشیه، یعنی شما فروپاشی رو محتمل میدونید برای جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی و حالا اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد، تغییراتی که قاعدتاً باید در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و وضعیت خاصی که آیت الله خامنه ای درش قرار داره با توجه به اینکه به هر حال ایشون سنش بالاست، از طرف دیگه در کنار اون قرار بدیم وضعیت امروز مجلس خبرگان، انتخابی که صورت گرفت، آقای موحدی کرمانی انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که ایشون هم خب سن و سالی ازش گذشته، 93 سال عمر داره. کل این وضعیت الان به نظرتون تغییرات اساسی رو در چند ماه آینده، به ویژه تیر ماهی که پیش رو داریم و انتخابات قرار برگزار بشه، پیش روی ایران قرار میده و وضعیت رو به چه سمتی خواهد برد تمام این فعل و انفعالاتی که الان داریم میبینیم؟
ببینیم، من مرگ راستش رو بخواید ابراهیم رئیسی یا آقای عبداللهیان رو خیلی تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نمی‌بینم، به دلیل اینکه همه چیز برمیگرده به بیت رهبری و حکم رهبری است. تا زمانی که ولایت فقیه هست، این افراد مباشرین و گماشتگان رهبری هستند. آقای رئیسی نباشه، یکی دیگه، هر کسی را موردن یا مورد قهر و غضب رهبری بعدش قرار می‌گیره، می‌ذاره کنار و یه فرد دیگر می‌ذاره. یه جوری هم استراتژی بیت رهبریه، یعنی یک فرد رو هیچ وقت مدام العمر اونجا نگه نمیدارن. به همین دلیله که نبود این دو فرد یک تغییر و تحولاتی از لحاظ اینکه خب باید دوباره انتخاب برگزار کنن اینها رخ میده، ولی تغییر از سیاست نمیده. حالا میبینیم، مثلا میگم، آقای ظریف میاد بیانیه میده، نمیدونم تقصیر رو میندازه بر سر آمریکا که هلیکوپترها به خاطر تحریم قدیمی بودن، از این حرفا، یه جوری خوشخدمتی در برابر رهبر که تو رو خدا ما رو هم راه بدین. ولی واقعیت اینه که بیت رهبری موفق شد، از این فرصت هم استفاده کرد، گفت خب اصلاح طلبها که کاری نتونستن بکنن و به دردم نمیخورن، بذار یک دست کنیم درد سرم کم بکنیم. در نتیجه اومدن تقریبا یه دست کردن، آقای عبداللهیان رو گذاشتن تو وزارت خارجه، تقریبا میشه گفت وزارت خارجه هم تبدیل به یک نوع نظام سیستم سپاه واس کردن، اون طرف ریاست جمهوری همینجوری یک دست کردن و خودشون راحت کردن، دیگه دردسر برای خودشون نمیخرن بیان دوباره اینو تغییر بدن. برای همین باید ببینیم که در پنج،
ولی به هر حال این یک دست شدن هم میتونه آفت هایی رو برای نظام سیاسی به همراه داشته باشه، حتی برای آیت الله خامنه ای، یعنی اونور ماجرا رو هم باید نگاه کرد دیگه.
بله، برای همینه که میگم از زمانی که این اتفاقات افتاد و به ویژه در این معادله، من همیشه میگم متغیر مخالفین و مردم رو نباید ازش از کنارش گذشت، به خصوص بعد از آبان 98 و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که همچنان مشعلش روشنه، میبینیم که هی داره از درون نظام، از دیوارهای نظام کنده میشه، دارن ریزش میکنن، تمام تلاششون، تمام سخنرانیهاشون، تمام کارهایی که میکنن برای اینه که بتونن اون نیروهای خودشون رو نگه بدارن و حفظ بکنن. ما وقتی که میبینیم از غزه تا سوریه شادی میکنن و خوشحالیشون رو نشوندن برای موضوع، این نشون در یا حتی رؤسای دولت‌های دموکراتیک میبینیم که پیام تسلیت رو با ساعتی خیلی طولانی با تأخیر میفرستن. چرا؟ چون این نشون میده که
یک جور دو تا چهار تا میکنن،
نه، فهمیدن که دیگه جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیتی در نزد مردمش نداره و این به نظر من باز تکرار میکنم یک فرصت طلایی است. با توجه به تمام تحولاتی که در خاورمیانه داره رخ میده، با توجه به اتفاقاتی که داره در از آمریکا تا اسرائیل و فلسطین و روسیه و اوکراین و غیره داره رخ میده، این یک فرصت طلایی برای کنشگران داخله که بتونن دست در دست هم بدن.
شما بسیار به کنشگران داخل اشاره میکنید خانم گلستان، برای خارج از کشور چه نقشی قائل هستین؟ چون به نظر میرسه که خارج از کشور هیچ اتحادی وجود نداره بینشون و عملا هم تمام پیوندهایی که داشتن منجر به شکست شده.
ببینید، خارج از کشور زمانی که بخواد خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه، اشتباهی که در 14 دهه گذشته کرده، شکست میخوره. خارج از کشور فقط میتونه از این فرصت استفاده کنه و صدای داخل باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور آلترناتیو باشیم و بیایم به جهان غرب بگیم که ما آلترناتیو، ما رو ببرید داخل. چون شما در چه حالتی میتونی آلترناتیو بشی که یک نیروی نظامی شما رو ببره داخل؟ و غربی ها سیاه رو سفید دارن به همه میگن ما دیگه اشتباه چلبی سازی رو نخواهیم کرد. برای همین آدرس غلط باید به مردم نداد، ایده های سرابی نداد و باید خارج از کشور رول مهم خودش رو حفظ بکنه و نقش مهم ما یکیه کمون. اینه که در هیاهوی اتفاقاتی که داره در منطقه و اوکراین و انتخابات آتی آمریکا و همه اینها میفته، نذاریم صدای آزادی‌خواهی مردم ایران کم رنگ بشه. اگر من همه جا میگم، اگر در فلسطین و اسرائیل جنگ بیش از 70 ساله، در ایران ما هم امروز جنگ، این صحنه هایی که میاد بیرون، پلیس داره گردن یک زن رو میشکنه که سوار ماشینش کنه، ما باید صدای اونها باشیم. اگر این کار رو بتونیم درست انجام بدیم، خیلی کمک به داخله که قدرت بگیره. ما از الان تا انحلال حکومت یک مسیر سختی رو داریم و اون نیازمند همبستگی ملی حول یه سری ارزش هاست، مثل دموکراسی، حقوق بشر و جدای دین از حکومت. حالا اینکه کی دنبال چه نوع نظامیه، کی دنبال چه نوع حزبیه، اینا مال بعد از دوره گذار هست که در یک دوره انتخاباتی و دوره انتقالی اینها در داخل کشور باید انجام بشه، از خارج کشور نمی.
گفتگویی بود با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی. اما اعلام دادستان دیوان کیفری بین المللی مبنی بر تصمیمش برای صدور حکم جلب برخی مسئولان اسرائیلی و تعدادی از رهبران داخلی و خارجی گروه افراطی حماس اعتراضهای فراوانی برانگیخته. هم دولت اسرائیل و متحدان و مخالفان داخلیش و هم گروه حماس این تصمیم را محکوم کردند. گزارش ایلیا جزائری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا را بشنویم.
دولت اسرائیل و حامیانش و همچنین اپوزیسیون این کشور تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به موازات صدور حکم جلب برای شماری از رهبران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را محکوم کردند. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چنین اقدامی را لکه ننگی بر پیشانی دیوان کیفری بین‌المللی توصیف کرد.
تصمیم ننگین کریم خان، دادستان دادگاه بین‌المللی که خواستار صدور حکم جلب رهبران اسرائیل شده، رهبرانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدند، نقضی اخلاقی با پیامدهای تاریخی است. این تصمیم تا ابد ننگی بر پیشانی دادگاه بین‌المللی خواهد بود. It will cast an everlasting mark of
shame on the international court. آلون لیل، دیپلمات سابق اسرائیلی، در مصاحبه با رادیو فردا گفت چنین اقدامی یک ضربه دیپلماتیک برای اسرائیل است.
As far as I know, it's the first time.
تا اونجا که من میدونم این نخستین بار در تاریخ اسرائیل که چنین اتفاقی رخ میده. برای همین نه مردم و نه مسئولان اطلاعی از پیامدهای احتمالیش ندارن. حقوقدانان و رسانه‌ها بررسی ماجرا را آغاز خواهند کرد. اما به هر حال این رویداد یک ضربه دیپلماتیک به اسرائیل، یک ضربه رسانه‌ای است.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی الهه، روز دوشنبه 31 اردیبهشت در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرد به دنبال صدور حکم جلب علیه یحیی اسنوار، اسماعیل هنیه، محمد دیاب، ابراهیم المصری ملقب به محمد الضیف، رهبران داخلی و خارجی حماس و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل است. این سخنان آقای کریم خان به مثابه برابر دانستن سران اسرائیل و رهبران گروه حماس تعبیر شد. این مسئله یکی از موارد اعتراض به سخنان اوست. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
آقای خان یک معادله اخلاقی پیچیده برای ایجاد برابری میان اسرائیل و حماس خلق می‌کند. این معادله به مثابه برابر دانستن جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده پس از حملات 11 سپتامبر، یا مساوی دانستن روزولت و هیتلر در جریان جنگ جهانی دوم است.
متحدان آقای نتانیاهو از جمله اسرائیل کاتس، وزیر خارجه، و یارون لوئین، وزیر دادگستری، تصمیم دادستان ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری را محکوم کردند. سران جناح اپوزیسیون اسرائیل با وجود اختلافات عمیق سیاسی با بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای او تأکید کردند که تصمیم دادستان لاهه را تحمل نخواهند کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، با محکوم کردن دیوان لاهه از کشورهای جهان خواست تأمین مالی دیوان را لغو کنند. یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین و رهبر اصلی اپوزیسیون اسرائیل، گفت تصمیم کریم خان یک فاجعه سیاسی و اخلاقی و اقدامی نابخشودنی است. آلون لیل، دیپلمات سابق اسرائیلی، به رادیو فردا گفت:
این که نتانیاهو، گالانت، هنیه و السنوار در یک گروه قرار بگیرند چیزی نیست که مردم اسرائیل اون رو بپذیرند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در این باره موضع گرفت.
اجازه دهید به روشنی بگویم ما درخواست دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم جلب رهبران اسرائیل را رد می کنیم. چنین حکمی هر دلیلی داشته باشد هیچ برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد.
از سوی دیگر گروه افراطی حماس که با حمله غافلگیرانه خود به خاک اسرائیل در 15 مهر گذشته جنگ ارتش اسرائیل با این گروه را کلید زد اعلام کرد تصمیم دادستان دیوان لاهه قربانی را با جلاد مقایسه کرده است. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس جنگ در نوار غزه را آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت از اسرائیل تا دستیابی به این هدف تأکید کرد.
ما برای از میان بردن سنوار و دیگر قصابان حماس در کنار اسرائیل می‌ایستیم. ما خواهان شکست حماس هستیم و برای تحقق این هدف با اسرائیل همکاری می‌کنیم.
اکنون پرونده شکایت علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دادگاه دیگر لاهه نیز که وابسته به سازمان ملل متحد است با شکایت دولت آفریقای جنوبی در جریان است. آلون لیل که سابقه فعالیت به عنوان سفیر اسرائیل در آفریقای جنوبی را نیز در کارنامه خود دارد درباره تأثیر احتمالی صدور حکم جلب مقام‌های اسرائیلی بر روند جنگ به رادیو فردا گفت:
گمان نمی کنم که صدور چنین حکمی تأثیر بزرگی بر جنگ بگذاره، بلکه پیامدهاش دیپلماتیک خواهد بود. شاید نتانیاهو دیگه سخت بتونه به بسیاری از کشورهایی که معاهده روم رو امضا کردن سفر کنه. این به خودی خود ضربه بزرگی.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در شرایط جدیدی که جمهوری اسلامی تجربه می‌کند، باید ظرف 50 روز آینده انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین یک رئیس جمهوری دیگر صورت گیرد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با مجتبی نجفی روزنامه‌نگار نظر وی را در این زمینه جویا شده است.
اگه بخوایم در مورد مسائل سیاست داخلی صحبت کنیم، یک بحث در مورد سیاست خارجی شاید یه بحث دیگه، اما من فکر کنم این ترکیب فعلا خوب موقتی خود تا انتخابات برگزار بشه. یک مسئله‌ای که مهمه رقابتی هستش که به خصوص در چند ماه اخیر، در یکی دو سال اخیر بین جناح‌های اصولگرا شدت گرفته. این ما توی بحث افشاگری‌های فساد رو خود داریم مشاهده می‌کنیم. من فکر کنم این رقابت در انتخابات ریاست جمهوری که قراره حالا کمتر از دو ماه دیگه برگزار بشه خودش رو خیلی بیشتر نشون خواهد داد. یک مسئله،
یعنی شما باز هم فکر می‌کنید که ما حضور اصلاح طلبان رو در این انتخاباتی که به زودی برگزار میشه در تیر ماه نخواهیم داشت و فقط رقابت رو باید در سطح اصول گرایان جستجو کنیم؟
من فکر نکنم چهره ای از اصلاح طلبان که بتواند رأی آوری مهمی داشته باشه یا بتواند چهره قابل توجهی باشه تایید بشه. من فکر کنم اگر نهایتاً تاییدی هم صورت بگیره در حد مثلا چهره مثل آقای همتی هستش.
یعنی آقای همتی فکر میکنید باز این ریسک رو میکنه، این خطر رو؟
شکل تیپ آقای همتی رو گفتن، نه صرف آقای همتی رو. یعنی یه تیپی تکنوکرات باشه، خیلی چهره موجهی نباشه، رأی‌آور نباشه. من بیشتر اون تیپ رو گفتم. به این معنی گفتم که چند تا مسئله هستش. یکی خود بنا ساختار سیاسی بعید میدونم که بخواهد استراتژی که مدت‌ها قبل چیده رو بخواد تغییر بده. این استراتژی مبتنی بر یک روند یک دستسازی بوده، حذف اعتدالیون و اصلاح طلبان بوده. از یک طرف هم افکار عمومی در عرصه عمومی بعید میدونم که بخواد موجی درش ایجاد بشه که بتوانند بخوان یک نفر رو غیر از اصولگراها انتخاب کنند. در هر صورت من هرچه فکر میکنم، من فکر میکنم انتخابات پیش رو هم مثل انتخابات قبلی مهندسی شده و کنترل شده تر حتی شاید برگزار بشه. رقابت من فکر کنم درون اصولگراها خواهد بود، نه اینکه اصلاح طلبها به عنوان یک ذیل سوم مهم بخوان معرفی بشن.
با این حساب فکر میکنید که خود آقای مخبر تا چه اندازه امکان داره که بیاد و بخواد که در این انتخابات حضور داشته باشه و برای این پست اقدام بکنه، یا نه آقای مخبر فقط به عنوان کسی که توی این برهه این مسئولیت رو به عهده گرفته و پس از اون هم
من بعید میدونم تیپی مثل آقای مخبه خیلی شانسی داشته باشه. به نظر من تیپ‌های مهمتری هستن، یعنی جنگ بین اون تیپ‌ها هستش، از طرف تیپ‌های مثل آقای قالیباف هستش یا جلیلی هستش یا تیپی مثل زاکانی هستش. به نظر من رقابت اصلی بین اینها رو خواهد داد.
ولی به هر حال مثلا دو نفر از اینها مثل مثلا آقای قالیباف و آقای زاکانی به نوعی جاپاشون سفته، یعنی آقای زاکانی که خب شهرداری تهران که مهمترین نهاد میشه گفت شهری رو در دست داره، از اون بر آقای قالیباف مجلس رو در دست داره، مسئله ریاست مجلس هم مجلس آینده هم هست، یعنی حاضره که اون سنگر رو رها کنه و در اختیار مثلا تیپایی مثل آقای آقا تهرانی اینا بگذاره و بیاد این سمت وایسه.
من فکر کنم ریاست جمهوری خیلی میدان وسیع‌تری هستش و جذاب‌تری هستش و اصولا خیلی از اهدافی که در مجلس و شهرداری ها چیده میشه با هدف فتح پاسور هستش، فتح رئیس جمهور شدن هستش. با توجه به فضایی هم که ایران داره و اینکه رئیسی رفته و سایه رئیسی که خیلی ها رو حذف میکرد و مورد عنایت هیئت حاکمه بود حذف شده، این خیلی فرصت خوبیه برای تیپ های مثل قالیباف که چندین دوره تلاش کردن نتونستن به پاسور را پیدا کنن، یا حتی تیپ های مثل زاکانی یا جلیلی. این خیلی فرصت خوبیه برای شخصیت های سیاسی میانمایه در درون اصولگراها که بتونن خودشون رو به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران معرفی کنن. اتفاقا الان به نظر من یک میدان بازیه و ریاست جمهوری هم همیشه میدان خیلی جذابتر و مهمتری برای شخصیت های سیاسی بوده. از این منظر من فکر کنم که الان بهترین فرصت برای جناح اصولگرا هستش که بتونن اون به اون هدف اصلیشون که فتح پاسور هستش برسن. من فکر نکنم
این ترس رو هم ندارند که در صورتی که خب رأی نیارن حذف بشن و اون موقعیت به هر حال قطعی رو هم که دارن از دست بدن و به این شکل از صحنه سیاسی کنار گذاشته بشن. به هر حال آقای قالیباف میدونیم که مخالفانی داره در درون خود اصولگرایان و حتی آقای زاکانی.
ببین خود آقای قالیباف حتی در موقعیت فعلی مجلس هم وضعیت خیلی مناسبی نداره. ما یعنی میخوام بگم که در آن این جنگ قدرت هستش، درونی شده بین جناح‌های اصولگراها داره رخ میده. از یه طرف باید در نظر بگیریم که ریاست جمهوری یک امکانیه که میتواند به تقویت یک به قول معروف یک برد چند امتیازی مهمه که میتونه به تقویت یکی از جناح‌ها اقدام بکنه. برای همین ریاست جمهوری میدان اصلی نبرد هستش، یعنی بحث شهرداری یا مجلس خوب بر صورت توی سیاست هم ریسک هستش. من فکر کنم که اتفاقا ریاست جمهوری هدف اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها برای مجلس یا شهرداری شوراها اینجور مسائل اینها فتح پاستوره. من فکر به نظر من اتفاقا خیلی برای جناح‌های اصولگراها جذاب است این رقابت که کسی چه چهره‌ای به جای رئیسی بر پاسور بنشینه. برای همین من فکر کنم اتفاقا خیز این رقابت، یعنی نمایشی از این درگیری هایی که در چند وقت اخیر در قالب افشاگری ها دیدیم، رقابت های درون گروهی دیدیم، در کمتر از دو ماه دیگه خودش رو در انتخابات نشون میده. به نظر من اگر یک چهره اصلاح طلب هم حضور داشته باشه، به نظر من حاشیه‌ای خواهد بود و انتخابات کنترل شده خواهد بود و رقابت اصلی بین همین گروه های اصولگرایی هستن که امروز یکی از چهره هاشون برها نمادش آقای رئیسی بود، یکی از چهره هاشون در حال حاضر قالیباف هستش یا یکی از چهره هاشون در حال حاضر جلیلی هستش. من فکر کنم بیشتر رقابت بین اینها باشه.
حالا اینها به هر حال میتونن تفاوت های ماهوی هم داشته باشن. آیا فکر میکنید که اینها میتونن همون اهدافی رو که آیت الله خامنه ای در سرش داشت در پیوند با سیاست‌های داخلی و خارجی پیش ببرن، یعنی همون ریل گذاری دولت ابراهیم رئیسی رو دنبال خواهند کرد یا تفاوت‌هایی با هم خواهند داشت و در نهایت گرایش خود رهبر جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد بود؟ چون اینها میتونه تعیین کننده باشه درباره انتخاباتی که پیش رو هست.
ببینید یه مسئله من فقط میخوام تأکید کنم که موقعی که ما میگیم رهبر جمهوری اسلامی، درسته به عنوان شخصیت خیلی مهم و اصلی ترین شخصیت سیاسی هستش، اما باید به دینامیسمی که بین گروه های و حالا من باندها یا اون درون جمهوری اسلامی هستن باید توجه کنیم که خود رهبر جمهوری اسلامی هم اینطوری نیست که از قبل مهره ها رو از قبل چیده باشه، نگاه میکنه به تحولات و اون دینامیسمی که درون خود ساختار جریان داره و متناسب با اون تحولات تصمیم میگیره. الان ما با یک وضعیت رخداد واجه هستیم، یعنی رخداد خب ویژگیش اینه که یک شوکی وارد شده، یک مرگ صورت گرفته، مگر اینکه ما یکی اعتقاد داشته باشه این توطئه از پیش تعیین شده باشه، مهره چینی شده قبلا صورت گرفته، من فعلا این اعتقاد رو ندارم. خود رهبر جمهوری اسلامی هم الان بر صورت در اون شوکه هستش. برای همینه که من فکر کنم که در سیاست خارجی هر کسی که بیاید نمیتونه تغییر اساسی رخ بده، چه اصولا خیلی نه اختلافی با رهبر جمهوری اسلامی وجود داره در این مورد، و نه رؤوس سیاست خارجی رو خود رهبر جمهوری همیشه چیده. الان هم شما میدونید که قبل از فوت آقای رئیسی در عمان مذاکرات پنهانی بوده بین ایران و آمریکا، بحث‌های مثلا حالا توافق هسته‌ای همچنان مطرح هستش و اینجور مسائل، اینا در بحث‌های منطقی هم به همین صورته. من فکر نکنم در سیاست خارجی هر کسی که برنده بشه و بخواد تغییر اساسی رخ بده، سیاست خارجی در بیت رهبری تعیین میشه، حتی مذاکرات مهم خود زیر نظر خود رهبری هستش. اما در مورد سیاست داخلی بستگی داره که چه طیفی برنده بشه. به نظر من الهال میزان احیای بوروکراسی بین گروه های اصولگرای تفاوت های هست، اما در اصل مسئله، یعنی اینکه یک چهره بیاد که بخواهد که بخ این مسئله هایی که انباش شده رو بخش رو حل بکنه، من فکر نکنم در اصل مسئله تغییری به وجود بیاید. شاید یه مقداری الهاز احیای بوروکراسی یا مثلا وضعیت اقتصادی تغییرات رخ بدهد، اما در اصل مسئله، یعنی اون حل بحران های چند بعدی که ما الان در جامعه داریم، چون مسئله فقط تورم و اقتصاد نیست، مسئله الان یک شکاف عظیم اجتماعی هستش که بین ملت و دولت حاکم شده، مسئله بحث سرکوب ها هستش، مسئله بحث آزادی های اجتماعی هستش، مسئله حجاب، خیلی مسائل دیگه هستش. من بعید میدونم اصلا اصولگراها برای حل این مسائل برنامه‌ای داشته باشن، چون این مسائل نیازمند اجماع و همکاری خیلی از جریانات سیاسی هستن. اما رویکردی که در نظام جمهوری اسلامی در درون خودش اتخاذ کرده به سمت یک دستسازی حرکت کرده. تو این یک دستسازی فقط جمهوری اسلامی الان بحث کنترل مردم رو داره، کنترل عرصه عمومی داره، هیچ مثلا برنامه‌ای که بخواهد به حل مسائل اقدام بکنه به نظر من در حال حاضر از طرف ساختار سیاسی وجود نداره. پس من میخوام این سوال اینطوری خلاصه بکنم، در سیاست خارجی به نظر من تغییر خاصی رخ نداره، در سیاست داخلی و بحث بوروکراسی احتمالا تغییرات جزئی خواهد بود، اما در مورد حل مسائل بحران‌های چند بعدی اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی نه، من بعید میدونم هیچ یک از این گروه های اصولگرا برنامه مشخصی برای حلش داشته باشن. از این نظر من تغییرات در سیاست داخلی رو خیلی عمیق و راهبردی نخواهم دید.
و به طور کل اون چیزی که به طور کل اون چیزی هم که دارین میگین، سیاست خارجی هم به نوعی تابع سیاست داخلی خواهد بود دیگه، اونطوری که من از فهوای کلام شما فهمیدم.
نه، سیاست خارجی خود به نظر من خود رهبر جمهوری اسلامی خیلی حساس نسبت به سیاست خارجی، حتی نقدهایی هم که به رهبر جمهوری اسلامی هستش اصولا نسبت به مسائل داخلی شاید حساسیتش کمتره، مثلا مسئله فساد یا مثلا مسئله سرکوب ها یا مسئله آزادی های اجتماعی یا اعتراض هایی که در مدام در کشور داره تکرار میشه رو، این خیلی کم اهمیت تر از مسائل منطقه در نظر میگیره، یا مثلا مسئله سیاست خارجی یا مسئله این دعواهایی که صورت میگیره، فساد، به خصوص مسئله فساد سیستماتیک و ساختارمندی که ما الان داریم مشاهده میکنیم. خود رهبر جمهوری به نظر من اصلا تمرکز اصلیش روی سیاست خارجیه و اصولا خیلی کمتر در به خصوص با تجربیاتی که از قبل داره میدان رو برای دیپلمات ها باز خواهد کرد. حتی در مذاکرات مهمم شما اگه به تاریخ هم برگردیم، نقطه آغازگاهش نماینده رهبر جمهوری اسلامی بوده. حتی ما اگه برجام هم بخوایم بررسی بکنیم، قبلش بین نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از جمله ولایتی و مقامات آمریکایی مذاکراتی بوده، همین الان هم مذاکراتی داره وجود داره، و اصولا خود رهبر جمهوری اسلامی رویکردش به گونه‌ای هستش که خیلی به دیپلمات‌ها بوروکرات‌ها اهمیت نمیده. رهبر جمهوری اسلامی داره با نهادهای نظامی امنیتی کشور رو اداره می‌کنه، و این به نظر من مسئله مهمیه که باید در فهم مسائل اخیر، فهم بحران‌ها بعد نظر قرار داد.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ابراهیم رئیسی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه در دوران ریاست جمهوریش وعده های معیشتی فراوانی به مردم ایران داد، از تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی 8% گرفته تا ساخت 1,000,000 مسکن در سال و غیره. تا زمان مرگش حدود 2 سال و 9 ماه رئیس جمهوری ایران بود و در این مدت بسیاری از وعده هایی که داده بود عملی نشدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4,000,000 شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها را داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت.
انشاءالله که ما بتونیم وظیفه‌ای که مردم به خودمون گذاشتن انجام بدیم.
می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7,000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، کما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300,000 تومان
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25,000 تومان بود، تا پایان سال به 60,000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28,500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیاندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
بله، گزارشی بود از مهدی بیگی و من شاهین بشیری که در 2 ساعت گذشته میزبان شما بودم به شما خداحافظی میکنم و در واقع با شما خداحافظی میکنم و ساعت الان هست 23 به وقت ایران.